خیلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و صبح بخیر عرض بکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. تیم فولاد خوزستان دیشب در محله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ریاض عربستان با 4 گل برابر تیم علین امارات به پیروزی رسید و مقتدرانه به مرحله گروهی این مسابقات صعود کرد. در این بازی لوسیانو پریرا 2 بار و ساله هردانی و آیاند پاتوسی هر کدام 1 بار برای نماینده کشورمان گلزنی کردند. همچنین پریرا به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. شاگردان جواد نکونام با این پیروزی به جمع تیم‌های حاضر در گروه 4 لیگ قهرمانان آسیا اضافه شدند و باید 25، 28 و 31 فروردین در ریاض با تیم‌های از صدر قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن رقابت کنند. همچنین کاروان پرسپولیس برای حضور در گروه 5 رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با تأخیر 7 ساعته و پرواز اختصاصی ساعت 5 بعد از ظهر دیروز عازم گواه هند شد. فرشاد فرجی و سعید آقایی هم برای پشت سر گذاشتن دوران نقاهت در تهران ماندن و هر زمان که 2 تست پیاپی آنها منفی باشد به کاروان سرخوشان در هند ملحق می شوند. اما افشین پیروانی سرپرست فهمید مطهری مربی پرسپولیس قبل از الزام درباره شرایط تیم صحبت کرده.
شرایط خیلی ایدئالی نیست برای رفتن به کشور هندوستان. هم نمیدونم کسایی که این میزبانی رو دادن مطمئن باشید، شرایط ما خیلی بهتر از هندوستان بود، ولی خب متاسفانه زور نداریم. کسایی که باید کمک کنن توی AFC به مجموعه ایران، تیم ملی، باشگاه‌ها، میبینیم که زور ندارن و اتفاقایی میفته و تصمیم گیرنده کسای دیگه است. واکسن زدیم، نه واکسن کرونا، واکسن عشق زدیم، واکسن تعصب زدیم، واکسن قهرمانی زدیم.
رطوبت اونجا بالا، دمای هوا بین 33 تا 38 درجه هستش و بازی کردن تو هند کلن سخته با توجه به این شرایط کرونا. مثلا شما اونجا 3 روزی یه بار میخواید بازی کنید، ولی برای ریکاوری کردن شما استخسانهای اختصاصی در اختیار ندارین.
پرسپولیس در گروه 5 چهارشنبه این هفته با الوحدات اردن، 28 فروردین با رایان قطر و یاران شجاعی خلیلزاده و 31 فروردین با گواه هند در ورزشگاه جواهر لال نهرو شهر گوا مسابقه میدهند. کاروان تیم تراکتور ایران هم دیروز وارد شارجه امارات شد. پرشورها در گروه دوم در ورزشگاه شارجه امارات 25 فروردین با پاختکار ازبکستان، 28 با شارجه و 31 فروردین با نیروی هوایی عراق بازی میکنند. اعضای تیم استقلال تهران هم بعد از ظهر امروز با پرواز اختصاصی عازم عربستان میشوند. آیپوشان در گروه سوم 26 و 29 فروردین به ترتیب با الاهلی عربستان و شرطه عراق و 1 اردیبهشت با دوحیل قطر در ورزشگاه ملک عبدالله جده بازی خواهند کرد. در ادامه مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز تیم پالش نفت آبادان با نتیجه 74-70 برابر تیم مهرام تهران به پیروزی رسید و در مجموع 3 مسابقه رو در رو 2-1 از حریف تهرانیش پیش افتاد. صمد نیکهای بهرامی ملی‌پوش تیم مهرام در این مسابقه با کسب 37 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد. دیدار 4 تیم‌های مهرام و نفت آبادان ساعت 13:30 دقیقه فردا برگزار می‌شود و تیم آبادانی در صورت پیروزی جواز حضور در فینال را کسب می‌کند. بازی‌های دور نیمه نهایی به صورت 3 پیروزی از 5 مسابقه برگزار میشه. پیش از این هم تیم شهرداری گرگان با 3 برد پیاپی برابر شیمیدور قم جواز حضور در دور نهایی این رقابت‌ها رو به دست آورده است. اما تیم رئال مادرید با برتری برابر بارسلونا در ال کلاسیکو به صدر جدول لالیگا صعود کرد. در مهمترین بازی از هفته 30 این رقابت‌ها بامداد امروز رئال مادرید در ورزشگاه دی استفانو و در یک هوای بارانی میزبان بارسلونا بود و با نتیجه 2-1 رقیب سنتی خود را شکست داد و صدر نشین شد. در این بازی کریم بنزما در دقیقه 13 و تونی کروس در دقیقه 28 برای رئال و اسکار مینگوئزا در دقیقه 60 برای بارسلونا گلزنی کردند. ضمن اینکه کاسمیرو هافبک برزیلی رئال در فاصله کمتر از 2 دقیقه 2 اخطار از داور مسابقه دریافت کرد و در دقیقه 90 از زمین بازی اخراج شد. همچنین در دقیقه 94 و در ثانیه‌های پایانی بازی، در حالی که بارسلونا به شدت به دنبال گلزنی بودند، ضربه روی پا و محکم موریبا به تیرک دروازه رئال برخورد کرد تا برتری رئال همچنان حفظ شود. شاگردان زیدان با این پیروزی 66 امتیازی شدند و بالاتر از بارسلونای 65 امتیازی به صدر جدول رسیدند. اما در دیگر بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا، دیشب در انگلیس منچستر سیتی 2-1 مغلوب لیدز یونایتد شد. لیورپول با همین نتیجه استون ویلا رو شکست داد و چلسی با نتیجه پرگل 4-1 برابر میزبانش کریستال پالاس به برتری رسید. امشب تاتنهام با منچستر یونایتد ساعت 20 و آرسنال با شفیلد یونایتد ساعت 22:30 دیدار دارند. در جدول منچستر سیتی با 74 امتیاز در صدر است. منچستر یونایتد با 60، لستر با 56، چلسی با 54 و لیورپول با 52 امتیاز در ادای بعدی جای دارند. در ایتالیا میلان 3-1 از صدر میزبانش تیم پارما گذشت و با 63 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند. امروز اینتر با کالیاری ساعت 15، یوونتوس با جنوا ساعت 17:30 و روم با بولونیا ساعت 20:30 مقابل هم قرار میگیرند. در آلمان بایر مونیخ برابر یونیون برلین 1-1 متوقف شد. لایپزیگ 4-1 وردر برمن را از پیش رو برداشت. دورتموند 3-2 اشتوتگارت رو شکست داد. فرانکفورت با نتیجه 4-3 بر وارسبورگ غلبه کرد و هرتا برلین و موشنگلادباخ به تساوی 2-2 رضایت دادند. در جدول بایر مونیخ با 65، لایپزیگ با 60، وولفسبورگ با 54، فرانکفورت با 53 و دورتموند با 46 امتیاز در ردای اول تا پنجم جای دارند. همچنین در لیگ پرتغال تیم پورتو با 2 گل از صد توندلا گذشت. در این بازی مهدی طارمی از دقیقه 74 به ترکیب پورتو اضافه شد و دقیقه 83 گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. پورتو با 60 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. همچنین ماریتیمو هم با تک گل علی پور در دقیقه 43 تیم فارنس رو شکست داد تا به ماندن در لیگ پرتغال امیدوار شود. این نخستین گل علی پور در این فصل لیگ پرتغال برای تیمش است. در لیگ بلژیک هم خند 4-0 برابر شارلوا به پیروزی رسید. در این بازی میلاد محمدی 45 دقیقه برای خند به میدان رفت و علی قلی زاده 90 دقیقه در ترکیب شارلوا حضور داشت. اینه که کاوه رضایی از روی نیمکت تماشا کردن دیدار بود. در لیگ ستارگان قطر هم العربی با هتریک مهرداد محمدی 3-1 اصلیه رو برد. رامین رضاییان هم تک گل اصلیه رو زد. العربی با این برد با 29 امتیاز در مکان هفتم جدول قرار گرفت. مسابقات کشتی آزاد انتخابی المپیک توکیو امروز در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود و در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست در دور 1/4 نهایی با محمد عبدالکریم از کویت مسابقه می‌دهد. در 74 کیلوگرم یونس امامی در دور نخست با علی محمد عوض مرادوف از ترکمنستان کشتی می‌گیرد و در 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان در دور اول با ناویا آکاگوما از ژاپن مسابقه خواهد داد. نفرات راه یافته به فینال سهمیه المپیک رو کسب خواهند کرد. همچنین در ادامه رقابت‌های کشتی جام دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان اسدیروز جمال عبادی در فینال وزن 74 کیلوگرم 7-3 نورلان بکجانوف از قزاقستان را شکست داد و با 5 برد پیاپی مدال طلا گرفت. مشتبه گلش و امین طاهری هر کدام با 3 پیروزی به فینال اوزان 97 و 125 کیلوگرم راه یافتند. در کشتی فرنگی هم مهدی فلا در دیدار نهایی وزن 87 کیلوگرم با قبول باخت 3-1 برابر نماینده صربستان مدال نقره گرفت و پویا ناصرپور در وزن 60 کیلوگرم پس از یک تور استراحت و غلبه بر حریفانی از بلغارستان و ترکیه فینالیست شد. اما هفته 20 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 2 بازی پیگیری می‌شود و ساعت 17 ماشین سازی با آلومینیوم عراق در تبریز و ساعت 18:30 مثل رفسنجان با سایپا در رفسنجان به مسافه هم می‌روند. کیانوش رحمتی مربی سایپا:
مثل رفسنجان میدونیم چه تیم پرمهره و پر امکاناتی هستن، تونستن که امسال با جذب بازیکنان خوب و تاثیرگذار شرایط نسبتا خوبی داشته باشن. میدونیم که اونا توی چه لحظاتی از بازی تیم خطرناکتری هستن، رو اون لحظات کار کردیم و از طرفی خودمونم برنامه‌هایی رو برای بازی با مثل رفسنجان ترسیم کردیم و تمرین کردیم تا بتونیم انشالله با یه بازی خوب همراه با یه جنگندگی و یه فداکاری کامل از سوی بازیکنان بتونیم به کسب 3 امتیاز و نهایتاً حداقل امتیاز برسیم. تیم ما امیدوار کننده فوتبال بازی میکنه و به لحاظ فنی خلق موقعیت مالکیت تو میتونم بگم که شرط خوبی رو داریم.
محمد ربیعی سرمربی مثل رفسنجان:
تیم سایپا بسیار تیم خوبی است، جوان و پویا بازی میکنه. میدونیم که بازی بسیار سخت و پیچیده ای رو خواهیم داشت و در کنار اون خودمون هم چند بازیکنمون رو نداریم، اما مطمئن هستم که بچه‌ها با همت و تلاش و رعایت برنامه‌های تاکتیکی که داریم سعی می‌کنیم که بازی رو به نفع خودمون بتونیم جلو ببریم. ما برای بازی آقای محمد قاضی، آقای مسیح زاهدی، محمد انصاری، حسین طرهانی رو قطعی نداریم و حامد نور محمدی هم شرایط بازی کردن رو به صورت کامل ندارن، ولی بچه ها تمرینات خوبی رو گذروندن و کاملا به شرایط واقف هستن.
همچنین فردا ساعت 17:30 دقیقه پیکان با گلگهر سیجان در ورزشگاه شهر خود و سپاهان با نفت مسجد سلیمان در نقش جام و پنجشنبه ساعت 23:30 دقیقه شهر خود رو با زبان اصفهان در مشهد دیدار میکنند. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اونایی که تجربه راه‌اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
به نام خدا. سلام، دکتر سارا ابوالقاسمی هستم، متخصص بیماری‌های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در مورد بهداشت و بهداشت محیط در مبارزه با بیماری کرونا ویروس مسائل زیادی مطرح شده و نگرانی‌های زیادی هم وجود داره. یه سری چیزایی هست که ممکنه بهش دقت نکنیم، ولی حتما با تماس به این سطوح باید توجه کنیم که حتما بلافاصله دستامون رو 20 تا 30 ثانیه با آب و صابون بشوریم، یا اگر که در اون لحظه آب و صابون در کنار دستمون نداریم با محلول‌های الکلی بشوریم، یا اگر بازم در کنارمون اون محلول‌های الکلی نیست تا شستشوی کامل دستمون رو به چشم و دهان و بینی نزنیم. سطوحی که ممکنه بهشون توجه نکنی، یکی از مهمترین صفحه کلید کامپیوتر و لپتاپ هستش، یا صفحه کلید موبایل و تلفن، صفحه کلیدهایی که در واقع توی آسانسورها هستش. وقتی از ATM استفاده میکنیم، از دستگاه خودپرداز استفاده میکنیم، باید دقت کنیم که این دستگاه ها خیلی اهمیت داره، یا کلیدهایی که توی کارتخوان ها هستن، زنگ اماکن عمومی، به خصوص اگر از زنگ اماکن عمومی استفاده میکنیم، کلید خودمون، کلیدی که ازش استفاده میکنیم و در خونه رو باز میکنیم، دست کلید هامون میتونه سطوحی باشه که مهمه، و یا موس کامپیوتر و صفحه زیر موس، هر دوشو میتونن آلوده باشن، و صفحه کلید هایی که حضور و غیاب پرسنلی رو انجام میدن مهم هستن، و استامپ های در واقع مهرها که با در واقع اثر انگشت، که البته این روزا استفاده ازش کم شده ولی باز هم ممکنه جاهایی باشه، باید دقت کنیم بهش. سوئیچ خودروهامون، یا کلید هایی که مربوط به خودرو هستش استفاده میکنیم، یا ریموت هایی که مربوط به باز کردن درهای خونه هستش، اینا جایی هستش که ممکنه فراموش کنیم، که جایی هستش که زیاد با دست ها تماس دارن و باید دقت کنیم حتما. با سپاس از توجه شما.
سخت نیست اگر بخواهیم، سخت نیست اگر همت کنیم.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
صبح و ورزش. صبح و ورزش
برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. سلام به همه با معرفت ها، همه کار را بندازا، همه مهربونا. خوب و خوش و سلامتین؟ کارا خوب پیش میره؟ دیروز روز خوبی بود؟ آره خدا رو شکر.
این روز صورت تنظیممون، بله امروز 22 فروردین مصادف با 11 آوریل 2021 و 28 شعبان 1442 قمری. کم کم داریم به ماه مهمونی خدا نزدیک میشیم. خوش به حال اونایی که با دست پر دارن به پیشواز این ماه میرن. سلام به شما که برای حضور به موقع تو محل کارتون هر روز صبح خلوص خون از خواب بیدار میشین. به قول قدیمی ها کارو کسبتون سکه سکه منظوری 5 تومنی 10 تومنی نیست. سوال، اصلا سکه 5 تومنی 10 تومنی دیگه هست؟ شما دیدین؟ یه دم یه جوری لحافو کشیدن رو سرشون که انگار حالا حالا ها آرزو دارن، نه تصمیم ندارن از خواب بیدار بشن. حالا درسته یه سری قوانین جدید از دیروز اعمال شده و بعضی کسب و کارا تعطیله، ولی سرخیزی جای خودشو داره. نفس باد سبا مشک پشان شده، صبح اومده، یه وقت شنوندگان صبح ورزش خواب نمونن، ما اومدیم. ما تو این هوای عالی بهاری چقدر خمیازی میکشیم. رای افزدی موسیقی پر انرژی بذار تا حسابی خواب از سرمون بپره. شما هم یه آب به صورتتون بزنین تا درست حسابی بیدار بشین. خوشحالیم که امروز هم افتخار همراهی با شما نصیب ما شده. ممنونم که تشریف دارید در برنامه. صبحان اکرامی هم به همراه تیم صبح ورزش از همین حالا تا حوالی ساعت 9 همراه شما این با صبح ورزش. با ما باشین تا خواب حسابی از سرتون بپره. بسته به جنس هر انتخاباتی، افرادی که نامزد میشن برای هر پستی خب وعده و وعیدهایی میدن. نمایندگی مجلس جای خودش، ریاست جمهوری جای خودش، شورای شهر جای خودش، و خب برای فدراسیون فوتبال که چند وقتی بود با سرپرست اداره میشد و مشکلات اساسنامه‌ای داشت و بعدم مشکلاتش حل شد تا حدی، البته قرار شد که به هر حال نفراتی بیان و خودشون رو نامزد بکنن برای راز پست ریاست. و بعد از این که صحبت میکردن و با رسانه ها گفتگو میکردن و بعدم انتخاب شدن، افرادی که بالاخره پست گرفتن مثل آقای عزیزی خادم که رئیس شدن و دیگرانی رو خودشون انتخاب کردن، یه سری وعده و وعید دادن و یه سری قول دادن مبنی بر این که چگونه افراد رو انتخاب خواهند کرد، چگونه به قانون احترام خواهند گذاشت و مسائلی از این دست. حالا که یه سری اتفاقات افتاده در فدراسیون، ما پرسشی رو میخوایم مطرح بکنیم به همراه کارشناس برنامه. شماره همون 220-213-87 220-213-88 شماره پیامکمونم 30306. سعید زادیان سلام، صبح بخیر. باشانس و برنامه‌مون.
آقای اکرمی سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر میگم به همه مخاطبان برنامه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم واسه مردم کشورم.
آقا از فولاد اولش بگیم که
از فولاد اولش میتونم بگم که واقعا دیشب بی نهایت لذت بردیم، واقعا کیف کردیم. یه نمایش فوق‌العاده، بازی رو 4-0 فولاد برد و دلایل متعددی برای خوشحال بودن داریم، نه صرفا این که در واقع شاید یه تیم عربستانی رو بردیم یا این که میزبانی در واقع از ما گرفته شد و بازی تو زمین بی‌طرف بود، ولی عمل کرده تیم فولاد فوق‌العاده بود. استراتژی بازیشون، سبک بازیشون و در کل یه نمایش مقتدر رو ارائه کردن و ما تنها کشوری شدیم که توی غرب آسیا 4 نماینده داریم، یعنی هیچ کدوم از کشورهای دیگه با 4 نماینده نیستن. با قاطعیت رفتیم توی مرحله گروهی، امیدوارم که اونجا هم نماینده هامون خوش بدرخشن و به مرحله بالاتر برسن. اما در مورد فولاد مفصل در مورد جزئیات بازیشون سعی می‌کنیم صحبت بکنیم.
بله. خب الکلاسیکو هم که برگزار شد،
الکلاسیکو هم برگزار شد، یه بازی واقعا عجیب و غریب بود، همه چیز توش داشت، یعنی که از در واقع اخراج، بحث سر پنالتی، دوتا گل زد رئال، بارون شدید، اصلا طوفانی که توی ورزشگاه بودش و در نهایت رئال 2-1 بازی رو برد و اعتراض بارسلونا به در واقع پنالتی سوختشون تا پایان بازی پیکه کمان ادامه داشتش. ولی میخوام اینو بگم که بازی رو که دیشب میدیدیم توی اون بارون شدیدی که در واقع توی ورزشگاه بود یاد بارونایی افتادم که توی ورزشگاه خودمون میاد، بازی استقلال آنیان که اون در واقع استادیوم شبیه استخر شده بود، یا هم وقت چند وقت پیش بازی نساجی و پرسپولیس. واقعا از یه جهتی بازی سرعت بالا، واقعا تماشایی، دیدنی، اکشن، همه چی عالی بود. از یه طرف هم حسرت می‌خوردیم که چرا زمین اونا انقدر خوبه و آب توش جمع نمیشه، ولی تو واسه هم ورزشگاه ما بازی شهر خودرو و پیکان توی تهران واقعا بازی بعد 20 دقیقه تعطیل شد دیگه. ولی در کل بازی ال کلاسیکو خیلی دیدنی بود، تا دقیقه 90 جذابیت داشت و از اون بازی هم واقعا لذت بردیم. این روزا کلا روزای ورزشی هستش، ما کلا توی همه زمینه‌ها، چه توی فوتبال توی غیر فوتبال، داریم مسابقات ورزشی رو دنبال میکنیم و اتفاقات خوبی داره میفته. همونطوری که توی مسابقات کشتی گزینشی المپیک ما دو تا سهمیه گرفتیم فرنگی، تو مسابقات قزاقستان 67 کیلو گرایی گرفت و 97 کیلو محمد هادی ساروی، اما حسین نوری توی 87 کیلو نگرفت. ایشالله توی در واقع مسابقاتی که بلغارستان برگزار میشه میتونه سهمیه رو بگیره، سه سهمیه دیگه هم که قبلا گرفته بودیم. اما در مورد کشتی آزاد هم میتونم این خبر رو بدم که مسابقات کشتی آزاد گزینشی المپیک امروز برگزار میشه، اونجا هم ما سه تا نماینده داریم، 65 کیلو امیر محمد یزدانی رو داریم که دور اول استراحت خورده بعد به نماینده کویت میخوره، 74 کیلو یونس امامیه که با نماینده ترکمنستان با مسابقه بده، و 97 تا محمد حسین محمدیان که خیلی هم بهش امیدواریم با نماینده ژاپن بازی میکنه که به 1/4 برسن. در مورد کشتی آزاد هم این نکته رو بگم که ما توی 7 سهمیه گرفتیم، 57 تا 86 تا و 125 تا، امیدواریم هم که توی این مسابقات سه وزن دیگر رو بگیریم و خیالمون راحت بشه، آقای غلامرضا محمدی به کارشون برسن و تیم رو آماده المپیک بکنن. اما یه خبر دیگه غیر ورزشی هم هستش که به نظرم خیلی مهمه، باید بهش پرداخته بشه، بحث مسابقات دو میدانی جام بین المللی امام رضا است که به میزبانی مشهد داره برگزار میشه، از 18 تا 23 فروردینه. توی بخش بانوان که 19 و 20 فروردین ماه برگزار شد، 150 ورزشگاه از سراسر کشور حضور داشتن و مسابقات کیفیت خیلی خوبی داشت. بخش آقایانش از امروز شروع میشه که تا 23 ادامه داره با حضور 120 ورزشکار از 15 کشور آسیایی و اروپایی. توی تقویم در واقع فدراسیون جهانی دو میدانی هم ثبت شده، قراره تو ورزشگاه امام رضا برگزار بشه، ورزشگاه نوسازی است، مدرن و همه امکاناتو داره، پیست دو میدانیش در واقع شرایط نوری استانداردو داره به لحاظ خط‌کشی و کلا ورزشگاه استانداردی، اتفاق خیلی خوبیه که افتاده، امیدواریم از این میزبانی یا بیشتر بگیریم ما. اما بریم سراغ موضوع برنامه و موضوع اصلی که در موردش امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد فدراسیون فوتبال هستش. خب شما اشاره کردید آقای اکرامی به این بحث که آقای عزیزی خادم وقتی که معرفی شدن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به یه سری شعارها اومدن و یه صحبتهایی توی در واقع پروسه انتخابات داشتن از قبل انتخابات، آقای عزیز خادم ده اسفند ماه به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شدن. تا امروز نزدیک یک ماه و نیم است که این مسئولیت رو بر عهده دارن. بعد از اینکه ایشون اومدن روی کار، یه سری تغییرات رو هم مردم انتظار داشتن، افکار عمومی انتظار داشتن، هم رسانه‌ها انتظار داشتن که توی فدراسیون فوتبال اتفاق بیفته. اما اولین تغییر در واقع اتفاقی افتاد که غیر منتظره بود، یعنی اینکه آقای عزیزی خادم آقای بهاروند رو که سرپرست سازمان لیگ بودن توی سمت خودشون ابقا کردن، اونجا موندن، و اینکه تا ادامه مجمع برگزار بشه و نایب رئیساشون رو معرفی بکنم. میخوام اینطوری بگم که همون ابتدا در واقع انتخاب آقای بهاروند یه سری انتقادات رو به دنبال داشت. در واقع این نقل قولهایی هستش که از رسانه‌ها میکنم بعد از انتخاب آقای بهاروند. اما یه خورده جلوتر که اومدیم، بعد بحث در واقع استعفای آقای اسفانیان از کمیته داوران بود که کمیته داوران همچنان متولی نداره، یعنی رئیس نداره و اعضا نداره و دپارتمان داره کار رو انجام میده. بحث انتخاب مشاور اقتصادی بود، چهره خیلی شناخته شده ای نیستن برای ورزشی‌ها. بعد از همه مهمتر انتخاب آقای خورشیدی که تبعات زیادی داشت، به واسطه در واقع انتخاب ایشون بوده که گفته میشه آقای جوادی استعفا داده و بعد آقای فرکی مصاحبه کردن گفتن که با من صحبت شده بود، قرار بودش که در واقع من فکر بکنم نتیجه رو بگم، ولی به یک بار آقای خورشیدی معرفی شد. آقای عزیز قادم در پاسخ به انتقادات و فضایی که وجود داشت مصاحبه ای انجام داد که خود این مصاحبه یه نقدهایی رو دوباره روانه فدراسیون فوتبال کرد، یعنی اینکه گفته بودن که هیچ کسی مسئولیت سرپرستی تیم ملی رو قبول نمی‌کردن. حالا پرسشمون از مخاطبان برنامه این هستش که با توجه به اتفاقاتی که تو این یک ماه اخیر افتاده، چقدر در واقع انتقادات رو نسبت به فدراسیون فوتبال منصفانه و منطقی میدونن و به نظرشون آقای عزیز خادم با توجه به شعارهایی که قبل انتخابات داده بودن، آیا دارن طبق شعارها و طبق وعده هایی که داده بودن عمل میکنن و جلو میان یا نه؟ حول این محور دوست داریم بیا مشارکت بکنن، تماس بگیرم، پیامک بفرستن و نظرشون رو در مورد این یک ماه اخیر و رئیس جدید فدراسیون، انتصاباتش، اتفاقاتی که حول تیم ملی و توی فدراسیون فوتبال افتاده با ما در میون بذارن. امیدوارم که امروز بحث خیلی خوب حول این موضوع شکل بگیره و بتونیم در واقع به یه نتیجه خوب برسیم.
من آقا داستان آقای جوادی چی شد؟
داستان آقای جوادی رو والا اون چیزی که من شنیدم به عنوان خبرنگار، آقای جوادی ظاهراً از سوی مسئولین فدراسیون یا خود آقای عزیزی خادم مسئول میشن که با چند تا از مسئولان در واقع ورزشیمون یا چند تا از مربیانمون برای سرپرستی تیم ملی مذاکره بکنن. ظاهراً با آقای مهدوی که و آقای فرکی رفتن صحبت کردن، تلویحاً رضایت این دو در واقع مربی رو هم گرفتن، ولی به یک باره بدون اینکه خودشون هم مطلع باشن آقای خورشیدی رو به عنوان سرپرست معرفی میکنن و این عامل اصلی دلخوری میشه و آقای جوادی استعفا میدن. طبیعتا وقتی این مسئولیت رو میسپارن به ایشون و ایشون میره متقاعد میکنه چه آقای مهدوی که چه آقای فرکی رو و تا حدودی هم میگن نظر اون مساعده برای این که بیایم به تیم ملی کمک بکنیم، چون شرایطمون خیلی حساسه و تو این شرایط یه دفعه اتفاق این چنینی میافته، طبیعتا ایشون دیگه صلاح میدونن کار نکنن توی مجمع فدراسیون فوتبال و استعفا دادن. حالا باید خودشون بیان و رسما اعلام کنن که دلایل استعفاشون چی بوده، ولی اون چیزی که من به عنوان خبرنگار شنیدم
نیستن، چون رئیس فدراسیون میگه که ایشون باید باشه سر کارش. حالا
به هر حال خودشون استعفا دادن ولی رئیس فدراسیون میگه من نپذیرفتم استعفاشو، ولی اونجوری که آقای جوادی توی در واقع صفحه شخصیشون تو شبکه اجتماعی دیدم نوشته بود، به نظر میرسه که همکاری نکنن، چون روحیات خاصی دارن. با توجه به روحیات و شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم به همکاریشون ادامه بدن.
بسیار خب، حالا از تلخی‌ها باز فاصله بگیریم.
کلی اتفاق خوب
داری. اتفاق خوبم خدا رو شکر میفته و گاهی وقتا این خوشحالی چندین برابر مزه میده. چرا؟ این ما صحبت کردیم، گفتیم که میزبانی رو ازمون گرفتن، گفتیم که شاید حقمون بود بیش از مثلا در واقع سهمیه هایی که دیگران داشتن ما هم در آسیا میتونستیم سهمیه داشته باشیم. خیلی از این صحبت ها شد، گفتیم حالا مثلا ما لیگمون متفاوت از مثلا امارات برگزار میشه، نسبت به عربستان متفاوت برگزار میشه، شرایط لیگ ما سخت‌تره، اما به هر حال سهمیه هر سال داره تغییر میکنه و در نهایت فولاد ایران در مقابل علینه امارات قرار گرفت و با یک نتیجه درخشان این تیم رو شکست داد، اونم در مسابقاتی که شما میدونید نبرد نابرابر. تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت همه طرفداران باشگاه فولاد و همه کسانی که دلشون برای نمایندگان ایران میتپه. اینم اثباتی برای اینکه نمایندگان ایران هر وقت در رقابت‌های خارجی هستند با پسوند ایران خطابشون.